سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و سازمان عفو بین الملل حمله های کابل را به شدت نکوهش کردند. در پهلوی این از حمله کندهار هم به شما خواهیم گفت. در تازه ترین های جهان نمیشنوید که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از 8 سال ریاست جمهوری سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. او گفت که ملت امریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. نکات برجسته این سخنرانی را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سحر لیوال بشنوید.
انفجار در مقام ولایت کندهار بیش از 10 کشته بر جا گذاشته است. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت امریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. انفجار در مقام ولایت قندهار بیش از 10 کشته بر جا گذاشت. همایون عزیزی والی قندهار و جمعه محمد عبدلال کعبی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جمع زخمی شدگانی این روی دادند. محمد سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این انفجار در مهمانخانه مقام ولایت قندهار رخ داده است. جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار در مورد تعداد قربانیان این رویداد گفت در مورد تلفات باید بگویم که در این حمله 11 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی زخمی هستند و وضعیت 3 زخمی ها خوب است. چندین کارمند سفارت امارات و باشنده های قندهار در جمع کشته شدگانند. بانک وزارت خارجه امارات متحده عربی زخمی شدن سفیرش در این رویداد را تایید کرده، اما در مورد کشته شدن کارمندان این سفارت چیز نگفته است. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفته است طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و با آن افتخار می‌کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از رئیس جمهور غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند بود. سازمان عفو بین الملل نیز حملات شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است وقوع این حملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بی‌گناه نمایندگی می‌کند. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی‌ها را 72 تن خوانده است. مقام های ولایت لوگر می گویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. این عملیات در ولسوالی های چرخ، برکی برک و نقاط مختلف مرکز ولایت لوگر راندازی شده است. سلیم سالی سخنگوی والی لوگر شب گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات تحت نام نیزه به پایان رسید و در آن 103 مخالف مسلح دولت کشته شدند که در آن 6 شورشی خارجی نیز شاملند. 28 شورشی مسلح زخمی شدند و 5 تنشان هم اسیر گرفته شدند. نیروهای امنیتی توانستند 40 ماین جاسوسی شده را نیز خونسا سازند و در این عملیات 5 عسکر اردوی ملی زخمی شدند. سخنگوی والی لوگر همچنان افزود در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان بالای یک منزل مسکونی در ولسوالی چرخ این ولایت یک زن کشته و حداقل 10 تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت امریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. اما او افزود که امریکایی ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف و قدرت امریکا پنداشته می شود کار کنند. آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما در مرکز همایش مک کورمیک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما خطاب به مردم امریکا گفت او هر روز از آنان یاد گرفته است و اینکه آنان باعث شدند که او رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شود.
And every day I have learned from you. You made me a better president and you made me a better man.
میشل اوباما، بانوی نخست امریکا جو بایدن، معاون ریاست جمهوری و همسرش جیل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. اوباما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری امریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را با عنوان 44مین رئیس جمهور امریکا ترک خواهد کرد. مقام های ارشد استخباراتی امریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در برابر رقیب خود هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات امریکا این را روز گذشته در سخنرانی به کمیته خدمات نظامی صنایع امریکا گفت. در نشست روز پنجشنبه این کمیته ارشدترین مقام های استخباراتی امریکا اشتراک کردند و روی رسیدن به یک نتیجه در مورد مداخله روسیه در انتخابات 8 نوامبر ریاست جمهوری امریکا تمرکز کردند. آقای کلپر گفت حکومت روسیه در ماه جولای و آگوست بدین باور بود که خانم کلینتون منتقد شدید ولادیمیر پوتین برنده انتخابات 8 نوامبر خواهد بود. یک گروه سناتوران امریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم های امریکا روبرو است. این قانون جدید که قرار است فردا اعلام شود رفع تحریم های وضع شده بالای روسیه را برای دونالد ترامپ مشکل می سازد. همچنان تصویب این قانون باعث تقویت آن تحریم هایی می شود که اداره باراک اوباما ماه گذشته بالای مقام های روسی به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا وضع کرد. و مقام های قزاقستان میگویند وزیر پیشین اقتصاد این کشور به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده است. اداره خدمات مبارزه با فساد قزاقستان روز گذشته گفت قندق بشنبایوف به گرفتن رشوه متهم است. آقای بشنبایوف در 28 دسامبر 2016 میلادی از سوی رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف از وظیفه‌اش برکنار شد. حکومت قزاقستان اخیراً در تلاش برای مبارزه با فساد اداری چند تن از مقام های این کشور را بازداشت کرده است. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. شمار تلفات حمله های مرگبار کابل افزایش یافته. مقام ها در حال تحقیق دو حمله پیهم در نزدیک پارلمان افغانستانند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله او د تلفات او ارقام را ټول به انشاءالله وروسته هم خپل خاریانو سره به شریک کړم.
در مهمترین های جهان پس از 2 دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. در مورد مهمترین نکات آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما در همین ساعت بیشتر خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را خواهید چنید با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان آگاه خواهید شد. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید رئیس جمهور افغانستان، وزارت خارجه پاکستان و سازمان عفو بین الملل بخوی 2 حمله مرگبار پیهم در کابل را به شدت نکوهش کردند. اکنون مقامات میگویند که تعداد کشته شدگان 2 حمله انتحاری در کابل افزایش یافته. بیشتر در این گزارش مشتویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عملات انتحاری دیروز شهر کابل را شدیداً محکوم کرد. رئیس جمهور غنی در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفت طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفته و به آن افتخار می‌کنند. در اعلامیه همچنان به نقل از آقای غنی آمده است که عاملان کشتار مردم در هیچ نقطه کشور در امان نخواهند ماند. محمد اشرف غنی با خانواده های قربانیان ابراز تسلیت کرده و همچنان به زخمی شدگان این رویداد خواهان ساعت کامل شده و به مسئولین مربوط دستور داده است تا از تمام امکانات و منظور تداوی مجروحین استفاده کنند. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در دو انفجار جداگانه‌ای که روز گذشته در سرک دارلمان شهر کابل رخ داد، حداقل 38 تن کشته و 72 تن دیگر زخمی شدند. فریدون حبیدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنی کابل روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند.
تحقیقات که جریان لري د علت او انگیزه د دې حمله او د تلفات و ارقام در ټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریان سره به شریک.
غلام فاروق نظری نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که رحیم جامی نماینده دیگر هرات در این جرگه نیز در جمع مجروحین حمله شهر کابل است، اما در مورد وضعیت سی خانم جامی تاکنون چیز گفتن نشده. احمد ولی صبوری عامر حوزه هفتم امنیتی شهر کابل بر رادیو آزادی گفت حمله نخست در برابر دروازه ریاست پنجم امنیت ملی و حمله دوم در نزدیکی پانتون آمریکایی افغانستان رخ داد. به گفته آقای صبوری هر دو حمله انتحاری بوده که به گفته وی توسط دو موتر بم صورت گرفت. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل نیز عمله بالای افراد ملکی در شهر کابل را محکوم کرده و با نشر یک اعلامیه گفته است که وقوع این عملات از بی‌پروایی گروه‌های مسلح در برابر زندگی مردم بیگناه نشاندهی می‌کند. چمپا پاتل رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل خواهان تحقیقات مستقل و همه جانبه در این مورد شده و گفته است جهت تامین عدالت برای خانواده های قربانیان نیاز است تا تحقیقات همه جانبه در مورد صورت گیرد و عاملین این عملات مرگبار مجازات شوند. همچنان وزارت خارجه پاکستان در مورد عملات شهر کابل ابراز تأسف کرده است. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در توییتر خود نوشته است کشورش با حکومت و مردم افغانستان غم شریکی می کند و برای خانواده های قربانیان صبر می خواهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب، همونطور که در جریان هستید، قندهار هم شاید یک انفجار بود که تلفات سنگین هم در پی داشت. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جمع زخمی های این رویدادند. همین لحظه محمد صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار روی خط تلفن با خود داریم. سلام آقای خپلواک، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. از تازه ترین ها در مورد این رویداد اگر به ما و شنونده های ما بگویید.
تشکر. سلام بر شما و همه شنوندگان. دیروز شام تقریبا ساعت 6:30 بجه یک حادثه انفجار رخ داد داخل میمانخانه مقام ولایت. به حادثه شهید هم داریم، زخمی هم داریم. در بین زخمی ها والی قندهار، سفیر امارات متحده عرب، معاون مقام ولایت، رئیس دفتر و همچنان یگان تجاران ملی هم هستن که اونا زخمی هستن و شهید هم داریم، و چرا که هویت شهید ها هنوز معلوم نیست، خاطر که زیاد سوخته بودن و هیچ نتانستیم که هویت از ما را معلوم کنیم که در بین شهیدا کی ها هستند.
اکنون والی در چه وضع بسر میبره؟ وضعیت صحیش چگونه است؟
وضعیت صحیشان خوب است. من فعلا هم در میدان هوایی هستم. فقط یک ماهن سبولت و زخمایشان یسته زخیم است، قابل تشویش است.
آقای اخبالباک، آیا معلوم است که این حمله کار کی بوده؟
هنوز چیزی گفته نمیدانیم در رابطه به واقع چی رقم واقع صورت گرفته. یو تیم بررسی را استفسار معلومات با ما شریک می‌سازد که چی رقمی آیا انتحاری بوده، ماین ماندگی شده بوده به این اینجا یا در خلا مشکل بوده. و را استفسار هم تیم بررسی در ما معلومات با ما شریک می‌سازد. انشاءالله از طریق رسانه ها با هموطنان شریک می‌سازد.
اما یک سوال این هست که این انفجار گفته میشه در میهمانخانه مقام ولایت کندهار رخ داده، در حالی که مقامات ارشد هم حضور داشتند. چگونه ممکن هست که حمله کننده یا مهاجم رخنه بکنه به میهمانخانه مقام ولایت کندهار؟
بیشتر برد رساندم که در رابطه به این واقع فعلا چیز گفته نمیدونیم یا انتحاری بود یا ماین جاز خزیز شده بود. بس پسان ایرام اتنی درسی و پسان بس حقایی که ببینیم چی رقم واقع صورت گرفته، چی رقم واقع رخ داده و بس پسان از طریق رسانه با هموطنان شریک می سازیم.
بسیار تشکر از شما. محمد صمیم اخبالباک سخنگوی والی کندهار بود که در مورد انفجار دیروز در مهمانخانه مقام ولایت کندهار صحبت میکرد. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. پس از 2 دور ریاست جمهوری، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سخنرانی خداحافظی خود را ایراد کرد. در مورد مهمترین نکات آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما تا لحظات بعد به تفصیل به شما خواهیم گفت. اما اکنون طبق وعده سید سمیع عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی به نشر رسانده است تحت عنوان آیا آمریکا با کمک‌های خود به افغانستان توانسته افکار دل‌های مردم را به دست آورد یا خیر؟ روزنامه می‌نویسد در دهه گذشته اردوی آمریکا با استفاده از پروژه‌های انکشافی در افغانستان کوشش کرده است مخالفین مسلح را از حمایت مردم عام محروم بسازد و در تأمین امنیت مناطق نارام کمک کند. اما سوال اینجاست که آیا در یک کشور مانند افغانستان که سال‌ها با جنگ روبروست این گونه وسیله می‌تواند مؤثر واقع شود؟ نویسنده مطلب رینارد سکستون با یک تحقیقات نوی مرکز تحقیقاتی امریکن ساینس ریویو اشاره می کند که گفته است در بسیار موارد مصارفی که اردوی امریکا انجام داده نتیجه معکوس داشته است و سبب افزایش حملات بر این قوه ها و مردم ملکی در افغانستان گردیده است. به نوشته واشنگتن پست در گزارش این مرکز یک سلسله شواهد برای ثابت کردن این ادعاها نیز درج شده است. روزنامه می افزاید در مناطق تحت کنترل قوای ائتلاف این کمک ها مؤثر بوده و در نهایت سبب آرامی شده است، اما در جاهایی که خشونت دوام دارد و کنترل کامل بالای آنها وجود ندارد این کمک ها سبب افزایش جنگ ها شده است. نویسنده مطلب می نویسد از سال 2008 تا 2010 در 6000 پروژه‌ای که توسط قماندانی واکنش سریع قوای آمریکا انجام شده از 46000 واقعه امنیتی یادآوری گردیده است که نویسنده به آن اشاره کرده و بعد از یک سلسله بررسی ها به این نتیجه رسیده است که برنامه برای جلب افکار و قلب های مردم که در مناطق تحت کنترل قوای ائتلاف صورت گرفته مؤثریت خود را داشته است و سبب کم شدن خشونت ها علیه سربازان ائتلاف و مردم ملکی گردیده. اما در دیگر ساحات مخصوصا در بخش اکمالات و تغییرات استراتژیک بسیاری از این پروژه ها از بین رفتند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود در مورد فرار از مالیات در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد افغانستان که از نگاه اقتصادی با مشکل روبروست برای بهتر ساختن سیستم مالیاتی خود تلاش دارد تا از پدیده فرار از مالیات جلوگیری نماید. به نوشته روزنامه در یک کشوری که از سالهای سال قوای ائتلاف برای رشد تجارت آن کمک کرده با بیرون شدن قوای ائتلاف از این کشور مشکلات آن هم افزایش یافته است. به نوشته وال استریت جورنال بعد از آن که 2 سال قبل تعداد زیادی از قوای نظامی غرب افغانستان را ترک کردند طالبان و دیگر گروه های مسلح با استفاده از خلای امنیتی حملات خود را بیشتر ساخته و به این ترتیب اعتماد مصرف کنندگان و تاجران کمتر شده است.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. همچنان فشرده تازه ترین خبرها را داریم و اکنون بشنویم که حکومت افغانستان در جریان تلاشا برای بیشتر ساختن عواید داخلی و کم کردن اتکا و کمک‌های خارجی مالیات را بیشتر می‌سازد. بشنویم که یک تعداد از تاجران افغان در این مورد چه میگویند. همه اینها در این گزارش مفصل از سید سمیع عباس.
سیستم نو مالی را که حکومت افغانستان برای کم کردن اتکای این کشور به کمک‌های خارجی ایجاد کرده در افزایش عواید مؤثر بوده، ولی سبب نارضایتی تجار خصوصی شده است. یک تعداد از تجار میگویند جمع‌آوری مالیه غیر عادلانه است و امیدهایی را که بعد از ده‌ها سال جنگ در صحنه رشد اقتصادی افغانستان ایجاد شده است پژمرده می‌سازد. وزارت مالیه افغانستان میگوید انتظار دارد که در سال 1396 $2.5 میلیارد عواید را جمع‌آوری نماید که نسبت به هدف تعیین شده $500 میلیون بیشتر میباشد. یک تعداد تجار به خبرگزاری رویترز گفتند در افغانستان که فساد دامن گسترده و مردم از مالیه فرار میکنند، افزایش مالیه بر عوض تقویه رشد اقتصادی زمینه فساد بیشتر را برای عناصر فاسد مساعد میسازد و تاجرانی را که میخواهند اقتصاد را رشد بدهند دل سرد میسازد. معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خانجان الکوزی هم با این نظر موافق است که اگر رشد اقتصادی در کشور کم شود، قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد و اگر حکومت مالیه را بر تجار بیشتر بسازد، تأثیر آن بر اقتصاد بسیار بد خواهد بود.
واقعیت گفتی هستند که اگر دولت می‌خواهند که اکس و تعرفه و قوانین پیلی که یک بخش اعظمشان کرپشن میشن و به دست زورورا و از دست اشخاص و افراد محلی به غارت برده میشه، دولت تدابیر بگیرند که شفافیت بیارن و یک نظام و یک سیستم جور کنند، ما به این موافق هستیم. اما اگر دولت میخواهند تکس بالا ببره و مالیه را بالا ببره و تعرفه را از این حالت دیگه بالا ببرند، کاملا موافق نیستیم و اینمی به نقص وطن ما هستند. پس به دست زورورا و به دست مافیا امی سیستم میفته و دولت عواید خود جمع کرده نمیتانه، در اینجا جنگ است.
سکتور خصوصی در افغانستان یکی از سکتورهاییست که در 15 سال گذشته برای بسیار مردم مخصوصا جوانان زمینه کار را فراهم ساخته و اگر از خاطر وضع مالیه بالای آن فشار زیاد شود، شاید فرصت‌های زیاد کاری در این کشور از بین برود. مصطفی صدیق که مسئول یک شرکت میوه به نام امید بهار میباشد میگوید حکومت تنها در غم افزایش عواید خود است و در فکر تأثیر منفی آن بر دیگران نیست. او میگوید همکنون شرکت او 200 کارگر دارد، در حالی که در وقت‌های خوب تعداد آنها دو برابر بود. با اساس مقررات مالی که حکومت در سال 2015 وضع کرد، بخشی از سکتور خصوصی که هیچ مالیه پرداخت نمی‌کرد، اکنون یک بار گران را بر دوش می‌گیرد. نظر به گزارش رویترز، بخش اعظم $20 میلیارد ماشین اقتصادی افغانستان از تولید تریاک و میوه و قالین به دست می‌آید که غیر رسمی فعالیت دارد، ولی حکومت هم باید عواید خود را بیشتر بسازد. اما برای افزایش عواید حکومت، سکتور خصوصی نباید سرکوب شود. یکی از مشکلاتی که در راه رشد سکتور خصوصی وجود دارد، صادرات اموال و اشیای ارزان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان می باشد که تجار افغان باید با آن رقابت کنند. افزایش مالیه بر این سکتور تأثیر بدتر خواهد داشت. در نیمه اول سال 2016 میلادی، ثبت تجارت‌های نو 30% کاهش یافته است. در مقایسه با نفوس افغانستان، رشد اقتصادی آن بر هر فرد از 2% بیشتر نیست. فواد صافی که مسئول یکی از شرکت‌های ملی می باشد به خبرگزاری رویترز گفته است اگر حکومت به خاطر بیشتر ساختن عواید خود زیر فشار می باشد، سکتور خصوصی هم زیر فشار است. به گفته او، تعداد کارگران شرکت وی از 700 به 200 نفر کاهش یافته، زیرا رشد اقتصادی متوقف شده و تجار کمتر شدند. مشکل صافی در حقیقت بیانگر وضعیت دشواری می باشد که حکومت با آن روبرو است. کمک کنندگان بین المللی تا ختم سال 2020 وعده 15.2 میلیارد کمک را به افغانستان دادند، ولی بعد از آن وضعیت روشن نیست و جامعه جهانی برای دوامدار ساختن کمک‌های خود به افغانستان آنقدر تمایل هم نشان نمی‌دهد. بخش اعظم بودجه و کمک‌های خارجی بر امور امنیتی افغانستان مصرف می‌شود. اما معاون اتاقهای تجارت صنایع افغانستان خانجان الکوزی میگوید اگر تمام بار این مصارف به دوش سکتور خصوصی انداخته شود، این سکتور به زانو خواهد نشست.
اگر دنیا و خود دولت به این عقیده باشد که مصارف جنگی، ماشین جنگی افغانستان از مردم بگیرن، از تجار بگیرن، به این صورت ناممکن هستند. ما به این باور هستیم که اینمی مصارف که هستند، این مصارف جنگی از بدنه سکتور خصوصی برآمده نمیتانند.
اگر از یک سو تجار از افزایش مالیه شکایت دارند، از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان میگوید در افزایش عواید داخلی پیروزی های داشته است و هدفی را که کمک دهندگان برایش تعیین کرده بود برآورده ساخته است. رئیس شعبه پالیسی مالیات کوچک در وزارت مالیه خالد پاینده میگوید مالیه را هیچ کس دوست ندارد، مخصوصا آنهایی که باید آن را بپردازند و از همین سبب آنها نگران هستند. با گفته او حکومت از خطر افزایش مالیه بر یک بخش از اقتصاد آگاه است و به خاطر مشکلات بیروکراسی که شرکت ها با آن روبرو می باشند اظهار همدردی می کند. اما اگر از دیدگاه حکومت بر این موضوع نظر انداخته شود، سیستم مالی موجود جای خود را پیدا کرده و کارها خوب پیش می روند. برای رشته رویترز، رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را به سازمان جهانی تجارت داخل کرده و به تأسیس پروژه های زیربنایی مانند انرژی و خط آهن آغاز کرده است. اما بعد از ده ها سال جنگ، افغانستان در فهرست تجارت بانک جهانی در جمله 190 کشور در رده 183 قرار دارد و ایجاد سیستم نوع مالیات کار را آسان نساخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همونطور که در جریان هستید، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است. اما او افزود که آمریکایی‌ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف قدرت آمریکا پنداشته می‌شود کار کنند. آخرین سخنرانی ریاست جمهوری اوباما در مرکز همایش مک‌کرمک در شهر شیکاگو برگزار شد. اوباما ما خطاب به مردم آمریکا گفت من هر روز از شما یاد گرفتم و شما باعث شده اید که من رئیس جمهور بهتر و مرد بهتر شوم. اوباما در آغاز سخنرانی خود گفت وقت او به شهر شیکاگو نقل مکان کرد در دهه 20 سالگی خود بود و این که در آن زمان در جستجوی یافتن خود بود و هنوز هم این تلاشش ادامه دارد. او همچنان در مورد دستاوردهای 8 ساله دوران ریاست جمهوریش صحبت کرد و افزود اوباما میگوید اگر 8 سال پیش من میگفتم که آمریکا رکود اقتصادی بزرگ خود را معکوس خواهد کرد، صنعت موترسازی ما را احیا خواهد کرد و طولانی ترین دوران اشتغال زایی را در تاریخ خواهد داشت، اگر میگفتم فصل تازه از روابط با مردم کیوبا گشوده خواهد شد بدون شلیک حتی یک گلوله، برنامه سلاح هسته‌ای ایران متوقف خواهد شد و اگر می گفتم مغز متفکر حملات 11 سپتامبر از بین خواهد رفت، اگر به شما می گفتم که حق بیمه برای 20 میلیون شهروند تأمین خواهد شد، اگر این همه را به شما می گفتم، شاید می گفتید که این دیدگاه ها اندک بلند پروازانه است. اوباما در ادامه گفت که نسبت به آغاز کارش اکنون خوشبین تر است. من این استیج سخنرانی را امشب در حال ترک می کنم که در مورد آمریکا نسبت به زمان که آغاز کردیم خوشبین تر هستم، چون می دانم که کار ما نه تنها که بسیاری از آمریکایی ها را کمک کرد، بلکه بسیاری از آنان را، مخصوصا بسیاری از جوانان را الهام بخشید. باراک اوباما با اشاره به تهدیدهای تروریستی پیش روی آمریکا گفت
So let's be vigilant but not afraid.
او می گوید بیایید مراقب باشیم اما نترسیم. داعش مردم بیگناه را می کشد اما آنها نمی توانند امریکا را شکست دهند، مگر اینکه در این جنگ ما به قانون اساسی و اصول بنیادی خود خیانت کنیم. اوباما افزود قانون اساسی امریکا یک تحفه گرانبهاست، اما او گفت همین قانون اساسی چیز جز یک پارچه کاغذ نیست و از خودش هیچ قدرت ندارد. او با ما گفت مردمند که با اشتراک و انتخابهایشان به قانون اساسی قدرت و معنا میبخشند. او با ما 8 سال پیش با شعار امید و تغییر به کرسی ریاست جمهوری آمریکا رسید و اکنون بیش از یک هفته دیگر قصر سفید را به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا ترک خواهد کرد. میشل اوباما بانوی نخست آمریکا جو بایدن معاون ریاست جمهوری و همسرش جل بایدن نیز در سالن سخنرانی خداحافظی اوباما حضور داشتند. دوران ریاست جمهوری اوبامای 55 ساله در حال به پایان میرسد که میزان محبوبیتش 55% خوانده شده است. با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری اوباما در 20 ماه جنوری امسال، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با ادای مراسم تحلیف جانشین او خواهد شد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. تشکر که با ما هستید. اکنون 9:30 به وقت کابل شد. بیایید فشرده تازه ترین خبرها را اینجا از سحر لیوال بشنویم.
انفجار در مقام ولایت قندهار بیش از 10 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت. همایون عزیزی ولی قندهار و جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عربی در افغانستان در جمع زخمی شدگان این روی دادند. رئیس جمهور افغانستان حملات مرگبار دیروز در شهر کابل را شدیداً محکوم کرده است. ارگ رئیس جمهوری با نشر یک اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی گفته است طالبان با بی‌شرمی تمام مسئولیت کشتار افراد ملکی را به عهده گرفتند. وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کشته شدگان انفجارهای دیروز شهر کابل را 38 تن و زخمی ها را 72 تن اعلام کرده است. مقام های ولایت لوگر می گویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف این ولایت بیش از 100 شورشی مسلح کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خداحافظی خود گفت که ملت آمریکا اکنون نیرومندتر از گذشته است و افزود که آمریکایی ها باید برای غلبه بر اختلافات عمیقی که به گفته او تهدید در برابر وحدت هدف و قدرت آمریکا پنداشته می شود کار کنند. مقام های ارشد استخباراتی آمریکا میگویند روسیه در ابتدا شک داشت که ممکن دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در برابر رقیب خود هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری شکست بخورد. و یک گروه سناتوران آمریکایی متشکل از هر دو حزب تلاش دارند تا قانون جدید را تصویب کنند که بر اساس آن تحریم ها علیه روسیه مستحکم شود. روسیه به خاطر الحاق غیرقانونی جزیره کریمیا و مداخله در جنگ شرق اوکراین با تحریم های آمریکا روبرو است.
همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. و حال وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. تا لحظات دیگر آزادی و شنوندگان، اما پیش از آن
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
با گذشت هر روز، استفاده از طیارات بی پیلوت برسای مختلف زندگی انسانی راه می‌یابد و در کشورهای مختلف جهان در زمینه‌های متفاوت از آن استفاده می‌شود. تانزانیا یکی از کشورهایی است که شهرهای بندری آن به طور متداوم در معرض سیلاب‌ها قرار دارد و سالانه جاری شدن سیلاب‌ها در این کشور قربانیان بی‌شمار از خود بر جا می‌گذارد. شهر بندری دارالسلام یکی از جمله شهرهایی است که همواره در معرض سیلاب‌ها قرار دارد. در سال 2013 میلادی مقامات شهر دارالسلام در همکاری با سازمان صلیب سرخ بین المللی و بانک جهانی برنامه‌ای را طرح کردند که بر اساس آن با ایجاد پروژه تحقیقات ضد طوفان‌ها برای نقشه‌برداری سرک‌ها، دریاچه‌ها و مسیر سیلاب‌ها از طیارات بی پیلوت استفاده می‌شود. این پروژه که در زبان سواحیلی رمانی هوریا یا پروژه نقشه‌برداری باز یاد می‌شود، برای باشندگان محل کمک می‌کند تا با دسترسی به نقشه‌های دقیق در مورد مسیر سیلاب‌ها در منطقه‌شان، خطرات ناشی از آن و عکس‌العمل در برابر سیلاب‌ها را بهبود بخشند. محله تندلی در شهر دارالسلام یکی از محلات است که بیشترین خسارات را از ناحیه سیلاب‌ها متحمل می‌شود و پلان‌گذاری ناکافی این منطقه را بیشتر آسیب پذیرتر ساخته است. مالیمبو یک باشنده 35 ساله محله تندل که 3 طفل دارد و در یک سرپناه موقت زندگی می کند با آژانس خبری رویترز گفته است که در ماه اپریل سال جاری میدادی همه دار و ندارش را در اثر سیلاب ها از دست داد و اکنون خوش است که می بیند تیارات بی پیلوت به خاطر کاهش خسارات ناشی از سیلاب ها کارهایی را انجام می دهند. جولیانا لتیرا مسئول پلانگذاری شورای شهری میگوید بر اساس پروژه نقشه باز، محصلان پانتون برای تثبیت محلاتی که در معرض سیلاب ها قرار خواهد گرفت آموزش می‌یابند. اطلاعات ارائه شده توسط آنها به مقامات شهری کمک میکند تا تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نموده مسیر تخلیه مسئول افراد و باشندگان محلات را تعیین کنند. فدریک مومبایا مشاور بانک جهانی که با کمیسیون ساینس و تکنولوژی تانزانیا کار میکند میگوید تیارات بی پیلوت با سروی دقیق محلات و تدارک عکس های دارای کیفیت عالی خیلی ارزانتر از شیوه های سنتی سروی بوده، تا اکنون نقشه های خیلی دقیق برخی مناطق شهر دارالسلام را تهیه کردند که در آن بیش از 1.3 میلیون تن زندگی میکنند. ملیمبو باشنده محله تندل شهر دارالسلام میگوید ما نمیدانیم که چه وقت سیل خواهد آمد، اما اطلاعات گردآوری شده توسط تیارات بی پیلوت به ما کمک میکند که چطور خود را در برابر سیلاب ها حفظ کنیم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم، برنامه آزادی و شنوندگان به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه قسمت‌های باقی مانده مصاحبه‌های ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه و محترم برید جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را خدمتتان تقدیم می نماییم. اما قبل از آن چند پیام شما.
از طریق رادیو شما از تمامی قوای مسلح افغانستان که در هوای سر در سرحدات کشور ما و از تمامیت ارضی کشور ما دفاع میکنند تشکر و قدردانی میکنم. امیدوار هستم در تمامی مراحل عملیات خود و در تمامی وظایف خود سربلند و پیروز باشند. و یک جهان تشکر از کارمنده رادیو آزادی که زحمت میکشند شب و روز بخاطر راحتی مردم افغانستان. یک جهان تشکر از رئیس جمهور اسلامی افغانستان که همواره در پای آبادی و سربلندی کشور ما زحمت میکشند و ما شب و روز شاهد زحمتشان هستیم. واقعا یک جهان تشکر میکنیم باز هم از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان که در سرحدات ما مصروف خدمت هستند در یوای سرد. و یک تشکر بازم تشکر از کارمنده رادیو آزادی و تمامی کسانی که در رابطه با آرامش مردم افغانستان زحمت میکشند. تشکر از ما محمد جان از ولایت پنجشیر ولسوالی اونوه قریه قلاچه.
بدون تبصره
قاری محیطن عضو مدیریت عواید ولسوالی گذرگاه نور میباشم. چندین مرحله است که ما با شما زنگ میزنم یک صدای ما دیگه نمیبراید. بنابراین یک مشکل بزرگ دیگه است ما در همه جا داریم که ولایت ما بغلان است. ما در ولایت خود تقریبا 800 و 900 رسیده نمیتونیم به نسبت دوری را و ای که سرکم خراب است در این ولسوالی که است و قدر موتر لعنی نیست که در او صاحب برود. نگه مریضی هایی که در روی ولسوالی هست اینا اگر مریضیشان بسیار مریضی های اپندکس باشه یا مریضی های دیگه بوده باشه اینا خود در ولایت دوردست است. ما در روی رسیده نمیتونیم. تنها یک ولایت تخار است که دیگه تقریبا 500 را در اوجه میریم دیگه مریضی ما در روی نارسیده از بین بروه. بنان از وزیر سرویسی اتاما ما همه خواهش داریم که دیگه یک کلینیک در این ولسوالی احداث بکنن. یک کلینیک خرد است که او دیگران دوای پرستامول یکان دوای دیگه میتونه که دیگه مریضی رو درمان کردن نمیتونه. بنان هم دیگه از شما خواهشمند هستیم که صدای ما باز هم در وزیر سرویسی اتاما برسن تا ای که با مشکلات مردم رسیدگی شود. دیگه یک کلینیک کلان در این ساحه ساخته شود قابلگی نرس و گپای گپایی که لازمه شده یه فراهم بسازه. و سلام، خدا حافظ شد. سلام علیکم.
در ولایت قندوز در باره دوا دکتر هیچ چیزی نیست، کلا تجارت است. بالا دکتر شد زیر دواخانه از خودش، دکتر نیست. یک نفر یک ماه یا دو ماه او اونو دست چی را خود دوا سازی را خوانده و آمده دیگه قراری جا دیگه دواخانه جور کرده در دشتان. هیچ مخصاص نیست. یا آقای فریزدین به ما ایتو که اول بتیم ایتو که اوتو که هیچی گپا در حقیقت نداره، کلن به بندباری هست در باره دوا و دکتر. ایتو یک نفر که دو ماه فارماسی بخوانه بعد منطقه دو مکان دوا فروشی واز میکنه و او خودش معاینه میکنه. این را کی پرسان کنه؟
محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور وزارت صحت عامه، صاحب این پیامه را برتان میشنوانیم، باز از شما جواب خواهش میکنم.
بله. سلام آقای ظریف نظر، من از ولایت دایکندی هستم، ولسوالی شهرستان، به منطقه سرنگا میشینم. سرنگا با منطقه وشو آردو نیم ساعت را ما بین هم دیگر فاصله داره. آقای ظریف نظر، ما نه دکتر داریم، نه مثلا یک شفاخانه ای داریم، نه مثلا یک سرگی درست حسابی داریم که مثلا از اینجا یک رای عبور باشد. از شما خواهشمند هستیم، هر کجا دادی دولت میذاره، دولت است، با کجا خدمت کرده؟ دولت بکنی، ما خواهشمند هستیم که صدای ما رو بشنوه. مثلا آقای شما صدای ما رو بس مسئولین برسنین که ولسوالی شهرستان چی رو مثلا دوای سر کار نمونه. حالا ما مریض آوردیم به منطقه شهرستان، حالا اینجا میام که راه بسته است، راه درستابی نیست. آقای ظریف نظر، شما خواهشمند هستیم، ما هم مسلمان هستیم، من هم به افغانستان هستیم، ما یک راهروی عبور نداریم، ما چی کار کنیم؟ حالا راه ما خیلی خراب است، راه دوردست است، نیم ساعت راه با وشو و سرنگا من یک فاصله داره، یک ساعت بالای شهرستان شفاخانه هست، دوا هست، ولی رای ما دور است، سرک درستابی نداریم، اینجا برف زده، راه بسیار خراب است. اگر شما مسلمان هستین که رحم دارین، صدای ما رو نرسنین، از ولسوالی شهرستان اگر حدیث رشته دوی نگاه کنه که راها به چی وضعی هم، از ما به چی روزگاری هسته. بالای 2000 سیمکارت 4000 سیمکارت اینجا گذاشته هسته ولی انتن نیسته، بور میکنیم لان یک جای بند تلخز مگه اینجا ساحه انتنیه هم، باز اینجا بیم به شما زنگ میزنیم.
در پیام این هموطن ما که از دایکندی تماس گرفتن، دو سه تا حرف نگفته بود. یک حرفش این بود که اینا قبول کردن که شفاخانه و دوا هست، ولی به خاطر صعب عبور بودن مناطقشان، کوهستانی بودن مناطقشان، مجبور هستن فاصله های زیاد را طی بکنن تا به اون مراکز برسن. یعنی از موجودیت دوا و دکتر اینا شکایت زیاد نداشتن، مثل دو هموطن گذشته که قبلا تماس گرفتن، ولی از دور بودن فاصله ها. و در این زمان یک نکته دیگر اشاره کردن که مشکل عرضه خدماتی که یک مقدار با یک هزینه محدود از آدرس دولت تامین میشه و در مقایسه با عرضه خدمات مخابراتی که او در بدل پول است و شخص از آدرس سکتورهای خصوصی انجام میشه، به او هم دیدن گفتن مشکل است. مثلا مخابرات به حساب شبکه های مخابراتی اینگر مشکل آنتن دادن، پیسه مصرف بشه، کارت مصرف بشه و درست به نتیجه که از پیام تلفنی و موبایل میخواین نمیرسن. این چیه میرسنه؟ یعنی که این کشور کوهستانی دارای مناطق سرد و لبور چالش های خود از هر آدرس خدمت رسانی میتونه داشته باشه، بخصوص اگر بحث سکتور خدمات رسانی یا خدمت رسانی خصوصی است که اونجا پول کافی وجود داره، باید وضعیتش بهتر خوبتر از خدمات همگانی یا دولتی که یک مقدار از امکانات محدود به خود رسان باشه. اما به هر حال اینمی یک واقعیت های دی کشور است که با درک از این واقعیت ها رهبری جدید وزارت صحت عامه وعده کرده بود برای 3 میلیون نفوس کشور که در مناطق محروم و دوردست بودند در 6 ماه اخیر وضعیت دسترسی را بهتر ساخت. یعنی ما مراکز سی جدید را یا ساختیم یا مراکز را ظرفیت و امکانات ارتقا دادیم به کمک بانک جهانی، یک پروژه که بازش حدود 30 یا 40 میلیون دلار بود تطبیق کردیم و دسترسی را برای 3 میلیون نفوس به این مناطق محروم زیاد کردیم. و وزیر چند روز پیش در یک همایشی که اونجا به ارتباط همکاری توی یک پروژه اتحادیه اروپا بود صحبت کردن، وعده کردن که ما برای 40% دیگه هم که دسترسیشان محدود است در فاصله یک ساعت ولی در فاصله دو ساعت یا بیشتر از اون یک مقدار دسترسی وجود داره به مراکزی. برای این بخش ما توجه خود می کنیم که در سال آینده و سالهای بعدی وضعیت دسترسی به خدمات سی خوب شود. عهد و تلاش ما اینمی است، به حساب اراده ما اینمی است که روز به روز وضعیت بهتر بسازیم و بخصوص قسمت دسترسی به خدمات سی که حق اساسی و حق کاملا طبیعی هر شهروند است که باید به خدمات سی اساسی دسترسی داشته باشد، به قسمت تلاش بیشتر خواهیم کرد.
خب دکتر صاحب محترم آقای صدیقی، یک پیام دیگر هم که اینجا نشانی کردیم اون رو هم بشنویم ببینیم، گرچه شما بسیاری سوالا رو جواب دادین، اون رو هم یک دفعه بشنویم با هم صاحب.
ما از ولایت تخار ولسوالی خوجاباوردین صحبت میکنم. مرکز صحی خوجاباوردین به مردم مظلوم بی دفاع و بی واسطه توجه نمی کند و ادویه ای که از طرف وزارت صحت عامه یا ریاست صحت عامه تخار به کلینیک صحی کفی ولسوالی خوجاباوردین انتقال می یابد، از طرف دکتران موظف به اشخاص قدرتمند ثروتمند واسطه دار و زورگوی توجه میکنه و با اشخاص بی بضاعت بی دفاع مظلوم و غریب توجه صورت نمیگیره. با دو گولی هر قدر مجیر مریض سخت عاجل باشه رخصت میشود و مریض سطحی اگر باشد با او با شربت ها و با پیشکاری های زیاد رخصت میشود. از این لحاظ بنده به حیث یک فردی منطقه شکایت خود را به شما رسانیدم و شما از طریق نشرات نشر بکنین، وزارت صحت عامه مرکزی کابل یا ریاست صحت عامه تخار هرچی عاجل ای کارمندهای صحی ولسوالی خوجاباوردین را از وظیفه منفک و سبکدوش کند. در صورتی که نمیشد به کلینیک های دو دست تبدیل شود. اینها بسیار خباید یعنی خدمتگار به جامعه و مردم باشد، نه اینکه ظالم باشند. این بود چند نکته مهم. یکی از ملت ولسوالی خوجاباوردین به شما گزارش دادم و شما این را نشر بکنید، با وزارت صحت عامه است ریاست صحت عامه به این باره توجه بکنند.
بله دکتر صاحب محترم، شنیدین سه بم رای الان خوب پیشنهاد میکنن ایشنانده ما.
بله بله، شکایتی هموطن ما در خصوصی بود که در یکی از مراکز تخار به خوجاباوردین اینا شاهد وضعیتی بودن که به حساب دکتر موجود است، کلینیک باز است، دوا هم هست، از یادرس کدام مشکلات خاصی وجود ندارد به اساس گفتی از اینا، ولی از شیوه توزیع و رسیدگی به مریضا شکایت داشتن که عادلانه نیست، یعنی که بر اساس شناخت واسطه برای یک تعداد زمینه تداوی و معاینات و بالاخره و دست آوردن دوا مساعد است برای کسایی که بی واسطه و غریب است. باز هم دیگه دو تا مسئله قابل تبصره است. یکی که اول در پرنسیب عرضه خدماتی یا در مسلک طبابت هیچ نوع تبعیض بر اساس رنگ و پوست و موقعیت اجتماعی و زبان و دیگر سایر تعلقات و خصوصیات اجازه نیست. ما سوگند یاد میکنیم که خدمات باید بدون در نظر داشت هیچ نوع تفکیک برای همگی به صورت مساوی در حد توانایی مسلکی خود برسانیم و به جایی که توانایی مسلکی ما نیست از مسلک مجرب و از خود که با تجربه تر کمک بخواهیم و تلاش مایی باشه که باید به مریض خود مفاد برسانیم و ضرر نرسانیم. این از اصول بنیادین طبابت است که در این قسمت اکثرات دکترها و کارکنانسی ما توجه دارن، اما گاهگاهی شکایت این چنینی میتونه باشه و این موقعات تلخ می جامعه است که در ولسوالی خوجاباوردین چی که در بسیاری مراکز صحی دیگر در سایر ادارات دولتی و بخش خدماتی هم این موضوع شناخت و واسطه یک بدبختی است که بالای این ملت و در شرایط کنونی در سالهای اخیر بیشتر به حساب برجسته شده، اما در سکتور صحت ما به این اجازه نمیدیم. به اون خاطر است که من شخصا به رئیس صحت عامه تخار تماس خود گرفتم که این وضعیت را از نزدیک ببینند و اگر به صورت جدی در این مورد تخلف و تخطی صورت گرفته باشه این را به صورت جدی پیگیری بکنند. اما به این جمعه میتونه که باز هم نقش خود مردم و نقش نهادهای همکار که ما همو شوراهای مردمی و شوراهای ولسوالی و جامعه مدنی و اشخاص باسواد و زینفوز در سطح ولسوالی ها و قرا و قصبات میتونن ما را همکاری بکنند که اینمی امکاناتی که از آدرس دولت به اوجه میرسد در قسمت شفافیت و تامین عدالت خودشان همکاری بکنن، یعنی ای که وقتاً تا وقتاً از وضعیت اینا هم ارجاعی بکنن که به حساب تفتیش و
نظارت‌های خود داشته باشند. این شوراهای محلی بخصوص شوراهای ولایتی بیشتر در این قسمت باید فعال شوند، بتوانند که از جوانای داوطلب در این قسمت کار بگیرند، وقتاً فوقتاً برند و این وضعیت با کمک همکاری خود مردم آیسته آیسته میشه تغییر بکنه، چون حضور دوامدار و 24 ساعته مسئولین دیگه از لحاظ عملی ممکن نیست، مگر اینکه مردم خودش همکار شوند و در بهتر ساختن وضعیت. اینم طور که هموطنان بیدار ما در 3-4 مورد اخیر مشکلات را با شما شریک کردن، نصر کلیزی با ما شریک کردن و همین ترتیب با مسئولین محلی هم نشست بازدیدهای داشته باشن و این مشکلات را مشترکاً بهش راه حل پیدا بکنن و نظارت بکنن.
دکتر صاحب محترم، از فهوای گپای شما یک نقطه توجه را بسیار زیاد جلب میکنه صاحب، گرچه دنا از صحبتهای شما نی امروز هم چندین مصاحبه و پروگرامای زنده و مستقیم داشتیم، امی مسئله تذکره های برقی که میگین امی مسئله بود صاحب، که ای اگر یک چاره نشه تمام مسائل در این مسئله بند میمانه و کل کارا عقب میمانه. از او خاطر حالا اگر به عنوان شوخی اگر بگویم صاحب، اول خوب نیست که امی کسایی که مانع برآمدن تذکرهای برقی در 15 سال شده اموار یک نوع تداوی بکنین که صاحب این موضوع متوجه شون، یعنی یک نوع مریضی به خیال ماست که ممانعت میکنه این مسئله تذکره برقی رسیم. در اینجا یک راه حل تداوی کدام دیاگنوز یا کدام لابراتوار یا چیز دارین که یا تداوی شوه صاحب یا نه؟
نظر صاحب ارجمند گرامی و معزز، افتخار ما هستیم که شما وری ژورنالیستای بیدار و آزاد داریم. واقعا یکی از چالش‌هایی که فرارای نظام 10 ساله یا 14 ساله اخیر افغانستان همی بوده که نبود سرشماری دقیق نفوس و نداشتن تذکرهای برقی و یک سیستم شفاف که خدمات رسانی را از آدرس‌های مختلف نبودی چونین یک سیستم متاثر می‌سازد. اگر شما امروز از مکاتب خیالی، از مراکز خیالی، از سربازهای خیالی صحبت میکنین و یایی که از حیف و میل دوا و سایر خدمات لوجستیکی برای سربازهای ما مثلا یا برای مکاتب ما و هر جایی که شما شکایت میبینین، یک بخش ازی از این نبود اینمی سیستم و حساب برقی یا نبود سرشماری دقیق نفوذ و نبود تذکرهای برقی سرکشمان میگید.
شنوندگان محترم، قسمت باقی مانده صحبت ما را با دکتر خواجه قمرالدین صدیقی مشاور وزارت صحت عامه را میتونید روز جمعه دنبال نمایید. از ایشان در مورد بیمه های صحی نیز سوال نمودم. شما میتونید روز جمعه جوابشان را بشنوید. حالا میرویم به دنبال قسمت باقی مانده صحبت ما با برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، یک پیام دیگر در مورد بخیر رخصتی آسمیران بشنویم سه؟
من یک نفر از منصوبین اردوی ملی از ولایت هلمند و رسولی مارجه. ما با مدت 15-16 الا عبده ما میشود که ما در رسولی مارجه عملیات میگیم، دست منجه نرم میگیم، نکرم آیت نکرم چیزی میاید به طرف ما و نه با ما رخصت است، نه هیچ چیزی نیست. ما بخی از فامیل، از خانواده خود، از خیش، از خارب، از همه موندیم.
بله، مسئله تنظیم رخصتی ها یکی از مشکلات عمده اردوی ملیس بخی علم صاحب، در این مورد چی گفتنی دارین؟
ما قربان یعنی انگشت از این برادر که در برابر تروریست ها همیشه آماده است که از وطن خود دفاع بکنه، ولی یقینم جنگ یگانه چیزی است که در افغانستان ما را توانسته از بعضی پلان‌های ما دور بدارد و یقیناً که وجود مین‌های زیاد در سرکا باعث شده که بعضاً ما با بسیار احتیاط در سرکا را بریم یا حتی بعض سرکا گاهی وقتا مسدود شود. ولی ما هر شب در ولسوالی مارجه در اونجا تعدادی از سربازهای نو را میبریم و تعداد دیگر از اونجا تخلیه میکنیم تا اینکه خدا بخواهد همه گیره با یک میزان معین به رخصتی هایی که اونا لازم دارن و با معاش که اونا ضرورت دارن و در بانک ها برشان ذخیره شده برسانیم تا ای که هم از فامیل خود اول بگیرن و هم پیسه خود از بانک هایی که در مرکز شورا به دست بیارن. و ما فکر میکنم که آهسته آهسته دارن به طرف حل مشکلات میرن، ولی برادرای ما باید با مو اصل مسئله که میدانند که مشکل در چیز متوجه باشد و ما هم به حیث کسایی که از یا مواظبت میکنیم کوشش میکنیم که مشکلات حل شود و این مشکل را هم ما دارن هم اوا دارن و هم مردم افغانستان داره که انشاءالله اونا به فامیلای خودم میرسن و معاششان هم برشان داده خواهد شد.
حالا آخرین سوال است که به خاطر جنبندی هم میگیم این پیام هم برمتان میشنوانم.
السلام علیکم، از قندوز صحبت میکنم. این دریش های اردوی ملی چی یک دریش های در بازار ده هزار پیلای میشه جوره ایش؟ این چطور گفت هست در جانی هرچی مردم این دریش ها پخش هست؟ چوپان هم هست، دیقان هم هست، مردم دشتکی هم هست. این دریش ها به جانی هر کس هست. این تو دریش هایی که به 5000 به 6000 به 10000 به بازار پیلا نمیشه 24 سال او همیتو برو الگ او تیر شود. چی اثری دارد؟ چی خوبش از ما دید؟ من به خودی ما خود سابقه نظامی داود خان هستیم. این تو در پس کم دریشی نظامی به جانی هر کس هست.
از سخنان از او قسم معلوم میشه که بعضی افراد یونیفرما را در مارکت مفروشه صاحب. این موضوع تا چه حد جدی است؟ ای خو اگر یونیفرما در بازار فروخته شوه خب بسیار خطرناک است صاحب. نه ایره به خاطر جلوگیری از این کار چی میتونین بکنین صاحب؟
یقینا خب در افغانستان اقشار مختلفه انسان ها زندگی میکنن که بعضن روی بعض مسائل همه ارزشهایی که لازم است به او متوجه نمیشن که ممکن بعضی حتی کورتی خود مورد معامله قرار بدن. خب بعضا امیتور مشکلاتی وجود داره، اما در وزارت دفاع اینطور یک تصمیم است که در تمام گارنیزون ها هدایت داده شده که بغیر از اردوی ملی هیچ کس نمیتونه فرم های اردوی ملی را بپوشه. چنان شما در کابل هم میبینین، در ولایت هرات هم میبینین، در قندهار و در بلخ و نگرهار هم به هیچ کس اجازه ایزی داده نمیشه که فرم های اردوی ملی را بپوشه. چرا؟ از این فرم های اردوی ملی بعضا استفاده های سو شده که ما یقینا متوجه امو خساره ازی به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان شدیم. به هر صورت کوشش ما در این راه وجود داره و مجدانه سعی میکنین که هیچ فرم اردوی ملی را برای استفاده سو او را به کار نیندازه و هر روز ما تعدادی از این فرم ها را در هر جای افغانستان که میبینیم جمع‌آوری میکنن و به شخصی که این کار را میکنه یا ای که از او سوء استفاده میکنه او را به پنجه قانون میسپاریم.
از محترم برید جنرال محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان تشکر می نماییم که به سوال شنونده های محترم ما جواب ارائه نمودن. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه های بعدی من از حضورتان رخصت می شوم. خدا حافظ و ناصرتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138.
من یقین من جناب کفر و دین من بهشت هفتمین من دیار نازنین من دیار نازنین من
دین من، جناب کفر دین من، بهشت حق دین من، دیار